منم گفتم میریم بالاخره شرط عقلیش انشاءالله موجوده که یه نفر باشه که بیشتر ازش نفرتش کنه. صبح کن را بخیر. شما خوب انشاءالله؟ چطور؟ خوب انشاءالله؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که خب اصل بحثی رو که ما داشتیم در رابطه با این بود که تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف حضور ندارند تأسیسش مشروعیت داره و طبعا اون کسی در رأس چنین حکومتی قرار میگیره امام نخواهد بود چون فرض غیبت ولی امر است و برای این جهت وجوهی رو ذکر کردیم. از بعضی از بزرگان نیز وجوه دیگری رو که دنبال کردیم و الحمدلله اصل مسئله روشن شد. حالا اون چه که مناسب است و میبایست محل بحث قرار گیرد این است که چه بسا برخی از روایات که در بین این روایات روایت معتبر و سندم هست ادعا میشه که اینها دلالت میکند که غیر اون حکومتی که توسط امام معصوم تأسیس بشه این مشروعیت نداره و در واقع روایاتی که معتبر و سنده است داریم که معارض با این ادله است که ما ذکر کردیم. این ادله مدلولش این بود که در زمان غیبت تأسیس حکومت اسلامی مشروعیت داره، حکومت اون الهیه هست، ولی برخی از روایات گفته میشد که دلالت میکند که اصلا نه هیچ مشروعیت داره و این شبهه در کلمات بعضی از این افرادی که چه بس حالا تأمل کافی حالا حمله بر صحتش نکرده باشن ذکر میشه که مثلا روایات داریم که نفی میکند حکومت اسلامی رو که اگر از طریق غیر معصوم بخواد تأسیس بشه. ما این بحث رو لازم است که دنبال کنیم که ببینیم واقعا همینطوره، روایاتی داریم که نامشروع میدوند حکومت اسلامی رو، ولایت اسلامیه رو در زمان غیبت یا نه. این بحث اصلی است که باید بشه به الله اگر روایات داشته باشیم که نامشروع میده تعارض پیدا میشد بین دو دست روایات و اون ادله هم که ذکر کردیم از اعتبار و قابلیت استناد نهایی هم میفته. برای این جهت من فکر کردم که خوب است که یه توجهی ما به ادله‌ای رو که برای اثبات مشروعیت ذکر کردیم یک توجه اجمالی ثانوی بکنیم، بعدم بیایم سراغ این روایاتی که خیال میشد دلالت میکند بر عدم مشروعیت تأسیس ولایت در زمان غیبت. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا اینو در صورتی است که اصل اولی اصل و اصل هم همونطور که در مباحث اصول گفتن اعتبارش در وقتی است که دلیل نداشته باشیم. ما که این پنج دلیل رو برای اثبات مشروعیت ولایت امر و تأسیس ولایت در زمان غیبت کردیم دیگه اصل ارزشی نداره. و اینها دلیلی است که مع وجود دلیل لا مجال للاصل لحکومت الاصل دلیل علل اصول او وروده علیه. البته خب اونم قبول داریم تا اگر اینا تعارض کردن از که گفتن باید به اصل شد، ولی خب حال ببینیم به اینجا میرسیم یا نه. اگر رسیده به اینجا وقتا شما از من یادتون بشه که بخواهید که انشاءالله اونم عرض کنم. حالا بذارید همینطور که اون خودم حسابش کردم پیش بریم. وجوهی رو که ما ذکر کردیم، اون وجوهی که قابل اعتماد بود 3 یا 4 وجه بود بیشتر ذکر کردیم، ولی با توجه به شبهه‌ای که در اسناد یا دلالت بعضی از این ادله داشتیم، 3-4 وجه برای این جهت که تام بود به اصطلاح سندن و دلالتن داشتیم. یکی یا 2 که به حسب ترتیبی که من وارد شدم بهش اشاره میکنم، 2 مورد از حدیث علل و شرایع بود که گفتیم که حدیث فضل بن شازان که نقل کرده است عللی رو در امور شرعیه، سندش هم معتبر است که اونجا بحثش کردیم، و فضل بن شازان هم در آخر ایشون فرموده که من اینها رو از حضرت رضا سلام الله علیه شنیدم و خودم عقلم نمی رسد که بتونم برای احکام الهیه علت ذکر بکنم، از حضرت رضا شنیدم و بعد خودم جمع کردم به صورت، یعنی در واقع روایت معتبره است که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده. 2 مورد اونجا بود که یکیش، حالا این صفحاتی هم که در اینجا ها متعرض شدیم برای که اجمالا اشاره به این عبارات هم بشه، یکی مثلا این عبارت بود و منها، یکی از وجوهی که برای لزوم ولایت ذکر کرده است، ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، چون متوقف شدن به حکم شرع بر یک اندازه مشخصی که فلان چیز واجبه و نباید ترک بشه، فلان چیز حرام است نباید انجام بشه، و امروا الا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك، این وقوف بر اون حدود الهی لم یکن یثبت ولا یقوم الا بان یجعل یجعل علیهم فیها امینا یأخذهم بالوقف عندما اوبیه لهم، یه نفر ولی یه امری باید قرار بده است که اونها رو مراقب باشه. خب این وجهیست که همه ازمنه، یعنی به خاطر این جهت که کسی باشد که مراقب مردم باشه خدا براش ولی یه امر قرار بده. فهران این فرق نمی کنه که در زمان حضور معصوم علیه السلام که در زمان غیبت این هست، بقیهش نمی کنم. و یه جای دیگری از همین روایت علل بود، منها انا لا نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من ملل بقو و آشو الا بقیم و رئیسه، ما نمیابیم هیچ گروهی از گروه های مردم رو و هیچ ملتی از ملل دنیا را که باقی مانده باشند و زندگی کرده باشند مگر با یک قیم و رئیسی، یعنی مردم خارجن این طور هم. خود مردم که این طور هم، اسلام هم خواسته مسلمان ها از این چه که به نام مردم است بیرون نباشند. عرض کنم لبالا بد لهم من هو فی امر دین و دنیا، وقتی اینجور هست که خود مردم این چنینند، فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لا بد لهم، در حکمت الهی هم جایز نیست که ترک بکنن مردم رو و نسبت به اون چی که لا بد لهم من، که همون ولی یه امر است که زندگیشون رو به چرخونه، دین و دنیاشون رو به چرخونه نداشته باشن. این عبارتی است که همیشه، یعنی بشر این طوریه که احتیاج به قیم داره، همطور که خودشون در دنیا اینطور زندگیشون اداره میکنن، شرع هم خواست از این جهت تجاوزی نشه و همینطور باشه. خود این دلالت دارد، سندش هم معتبر است، به اطلاقه دلالت دارد که در زمان در همیشه ازمنه باید اینطور باشه. این دوتا دو وجه. یه وجه سومی که هست، اونجا ما در این نوشته کتاب اول ذکر کردیم و اون مرکب از یک صغرا و کبرای بود. صغراش این بود که برخی از احکام اسلام است که اگر بخواد اجرا بشه احتیاجمند است به این که یه سرپرستی برای امت باشه که زیر نظر او اجرا بشه. در اون موقعی که ذکر می‌کردیم عرض کردم مثلا فرض کنید که امر به معروف و نهی از منکر خصوصا در مراحل بالاش که با شلاق زدن و کتک زدن و اینها همراهه، خب برای اینکه هر کس به جون دیگری نیفته باید یه سرپرستی باشد که زیر نظر. جهاد که کشور گشایی، نه کشور گشایی، توسعه دین اسلام، جمع‌آوری مردم، بردن برای اینکه جنگ کنند و جایی رو به اسلام دعوت کنند، باید یه نفر سرپرستی باشه که هر کس خودش رو نیفته این وسط رو بخواد علم کنه. این صغرای قضیه است که زیاد هم هست موارد، تمام موارد حدود و دیات هم شاید همینطور باشه. کسی خلافکار رو بخوان شلاقش بزنن یا قصاص میخوان بکنن، این باید کسی سرپرستی باشه که همینطور مردم به جون هم نیفتن، زندگیشون رو به آشوب بکشونن. این صغرای قضیه است که بسیاری از احکام الهی این چنینه. پس مردم برای اینکه این احکام خارجن پیاده بشه نیازمندن به اینکه قیم و رئیسی براشون که خدا اون ریاست رو قبول داشته باشه، نه خودشون به جون هم بیفتن، که اسلام هم قبول داشته باشد چنین رئیسی و ریاستش رو داشته باشه. این صغرای قضیه. کبرا هم از ادله متعددی استفاده کردیم که هر چرا که مردم بهش احتیاج داشته باشن در اسلام براشون قرار داده شده. این بحث رو مفصل بحث کردیم. بنابراین در زمان غیبت و حضور و فرق نمی کنه، اصلا انسان بشر این طور است که احتیاج دارد برای اجرای بعض احکام اسلام به رئیس و سرپرستی. و کبرای قضیه هم هر چرا که مردم در زندگیشون دینن و دنیا بهش احتیاج دارن اسلام قرار داده، بنابراین به سرپرستی که سرپرستی او رو خدا قبول داشته باشه خدا همیشه او رو براشون قرار داده. این هم وجه سومی بود که ذکر کردیم. وجه چهارم که اینا ادلهش معتبر بود و خیلی هم روشن بود، الان هم که هم میگم خیلی شاید درست روشن ذکر بکنم. وجه چهارم از کلماتی که از دراسات نقل کردیم در ذیل او گفتیم، ولی اون که خود ایشون توجه به این خصوصیت نفرموده بود، کلامی بود که از تعمی سلام الله علیه در آخر خطبه شیخ شقیقه داشتن، که حضرت بعد از این که مردم بعد از کشتن عثمان هجوم آوردن که با خود امام از تعمی سلام الله علیه بیعت کنن، حضرت ابا میکردن تا بالاخره پذیرفتند. بعد سر پذیرششون رو ذکر کردن. سر پذیرش که ذکر کردن، بله، قسم خوردن به خدا، فلق الحبه و بر ان نسبه، قسم به خدا و همون ما والذی فلق الحبه و بر ان نسبه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر مردم به اندازه کافی حاضر نشده بودن، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، و با حضور مردم و اعلام آمادگیشون که ما حاضریم شما سرپرستی ما رو داشته باشید، اعلام نکرده بودن که ما آمادگی داریم. اگر حجت را به عبارت اخرى بر من تمام نکرده بودن که زمینه پذیرش ولایت امر و قبول ولایت امر محقق است، این اگر این نبود، و ما اخذ الله علی العلماء، این جمله، اون چه که خداوند بر عهده علما گذاشته که بله، الله یغار رو علا کذبت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علا غاربها، اون چی که خدا بر عهده علما گذاشتن که گذاشته است که در مورد ناراحتی هایی که برای اشخاص پیش میان، پرخوری هایی که عده‌ای میخورن و ناراحتی که مظلوم داره، خدا بر عهده علما گذاشته است که آرامش نداشته باشن، لا یقار و قرار و سکون در مقابل این نداشته باشن. یعنی باید بیان میدون. اگر این امر الهی هم نبود، مردم هم نبودن، لعلقیت و حبلها علی غاربها، من هم ریسمان حکومت رو به دوشش میانداختم و رها میکردم. خود این جمله، جمله دومش، اخذ الله علی العلماء، خدا بر عهده علما گذاشته است که در مقابل خلافکاری هایی که انجام میشه، کسی پرخوری میکند و ظلم و ستم و عده‌ای به مظلومیت میفتن، علما نباید سکون آرامش داشته باشن. و از این جهت که نباید سکون آرامش داشته باشن، من هم میتونستم جمله اول مردمم بودن که گفتن که ما ناصر هستیم، لولا حضور الحاضر، اگر مردم حضور نداشتند و ناصر نداشتم این کار نمی کردم، ولی وقتی مردم هستن، خدا هم وظیفه گردنم گذاشته، باید این کار رو بکنم، ولی ذا قبول کردم. این جمله آخر کلام امام علیه السلام دلالت می کند که علما، که اونهایی که می دونند چه باید تحقق پیدا کند در خارج و خواستهای خدا رو بیش توجه دارند، که باید جلوی ستم ستمکاران و مظلوم قرار گرفتن مظلومی گرفته بشه، اینها برشون لازم است که لا یغار رو. و از این جهت چون باید لا یغار رو، من هم برای اینکه به این وظیفه عمل کرده باشم، با توجه به اینکه مردم هستن، این کارو کردم. این از استفاده میشد که تعبیرم در اینجا نفرموده ما اخذ الله علی، اون چرا که بر عهده من گذاشته، که تنها بگیم که این وظیفه برای مثل حضرت علی علیه السلام که امام معصوم بوده هست، بلکه اخذ الله علی العلماء، و خود ایشون هم البته مثل عالم هستن و با وجود ایشون کسی دیگه هستن نوبت بهش نمیرسه. در زمان غیبت هم این کلی هست، اگر امام معصوم بود خب او، و الا بر علماء لازم است که قبول کنن ولایت امر را. این هم یک وچه چهارم بود که این چهار وچه تام مستند و دلاله بود. دو وجه دیگری هم در صحبت های ما بود که یکیش خطبه ای که از زهرا سلام الله علیه بعد از وفات پیامبر در مسجد تشوردند، دو خطبه ای که خواندند، یکی از جملاتی که در خطبه بود، حضرت فرموده بودند که خداوند چیزها رو واجب کرده، ذکر کردن اونها رو. یکی از چیزهایی رو که ذکر کردن فرموده بود که ول امامته، یعنی فرض الله الامامته لمن من الفرقه، خدا امامت را که شخصی امام و ولی امر مردم باشه، این رو واجب کرده، که قهرن هم بر او واجب است که خود را عرضه کند به امامت، هم بر مردم واجب است که بپذیرند. لمن من الفرقه، برای اینکه خواسته جلوگیری کند از افتراق بین مردم. خب این مسئله اگر باشه، همیشه باید امامت باشه تا فرقه بین مردم به وجود نیاد، زمان غیبت رو هم شامل میشه. شبیه این عبارت هم همونجا ذکر کردیم که از تعمیس آمالله علیه در نهج البلاغه دارد که فرض الله الامامت نظاما للامه، امامت رو خدا لازم کرده برای اینکه نظم به امت بده. این دو عبارت هم دلالت داره بر مطلب، منتها خب شبهاتی بود در دلالت این در نسخه بدلهاش، که این به خاطر این جهت ما این دلیل رو کامل ندونستیم، به خاطر همین نسخه بدلها. و خود خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم سندش خیلی روشن نبود. این قسمت از نهج البلاغه هم ممکن است که کسی شبهه سنجی داشته باشه. این شبهه ها داشتیم، این بچه نادر گفتیم کامل نیست. یکی دیگر هم از حضرت تانیث امام الله علیه نقل کردیم که حضرت فرمود لابد للناس من امیر بر و فاجر، مردم احتیاج به امیر دارن، که اون هم بحثا رو داشت کردیم که همیشه باید امیر داشته باشن، امیر هم فرمانده کلی زندگیه که قهرن منطبق بر ولی امر میشه. این دو بچه هم داشتیم ما و گفتیم البته به خاطر وجوهی که در دلالتش بود، شبهات دلالتش بود یا احیانا سند، این دو جهت رو ما کامل ندونستیم، ولی اون چهار جهت، اون چهار بچه اول، چهار بچه کامل صحیحه که هم سندش یا قرآن بود یا روایات معتبر و سند بود و دلالتش هم کامل بود. بنابراین تا اون چی که ما تا حالا پیش آمدیم و مفصل وقت شما را میرفتیم و بحث کردیم، الحمدلله این جهت به روشنی که در زمان غیبت هم باید حکومت الهی داشته باشیم، اون تا حالا تعیین نکردیم که ولی امرش کی باید باشه. اینو بحثا است که انشالله بعد از اینکه اصل قضیه رو اثبات کردیم، راجع به خصوصیات ولی امر هم که تعرض شده که باید چه جور آدمی باشه، غیر از معصوم چه کسی میتونه ولایت امر داشته باشه، این بحثا است که بحثای آینده است. و طبعا بعد از این است که اصل مشروعیت تأسیس ولایت امر در زمان غیبت که معصوم علیه السلام نیست، وقتی اثبات کردیم و وقت میگیم که چه شرایطی هم باید داشته باشه. این کلی قضیه بود که من تکرار کردم که خواستم در ذهن آقایون باشه. خب حالا بعد از این که مسئله این طور شد، اصل قضیه حجت بر ما تمام است با این ادله، گفته میشد که روایات متعددی داریم که از اون روایات استفاده میشه که غیر امام معصوم نباید تصدی ولایت امر داشته باشه. بنابراین شما در زمان غیبت که میخواید ولایت امر رو تأسیس کنید، اون مؤسس و والی و ولی غیر معصوم است، این روایات میگه نباید داشته باشه، معارض میشه با اینها. خب حالا ما همینه میخواییم بررسی کنیم که آیا این روایاتی که گفته میشد که چنین دلالتی داره واقعا روایاتی که باز با همون حسابایی که گفتیم تام مستند و دلاله باید باشه، چون روایاتی که مرسل باشه یا مجهول نمیدونم ضعیف باشه، اون کسی که نقل کرده استفاضه ایم نداشته باشد که سندش رو جبران بکنه، که ارزش نداره. ببینیم که و دلالتش هم تمام باشه، هستی در بین روایات داره میدونه. این اصل قضیه. پس موضوع بحثازه که باید چنین روایات رو بررسی هم بکنیم روشنه. بله خب اون روایات داریم، روایات معارض داره، تعارض میشه، مثلا معتبر سند وقتی با شما تعارض میکنن تساقط میکنن و جای اصل شما میشونن. عرض کنم که این روایاتی که بهش استناد ممکنه بشه اینطور که در این نوشته شده، سه گروه کردیم ما این روایات را که در ضمن هر گروهی هم چند تا روایته، منتها این سه گروه برای این که در این گروه اول یه جهتش مشترکه ای هست که در این سه روایت هست و دیگه نداشته، گروه دوم همینطور، گروه سوم همینطور، که همین رو باید بحث بکنیم تا ببینیم داریم واقعا دلیلی که خودش دلالت داره بر این که ولایت هم به تولی غیر معصوم باطل است و مشروعیت نداره یا نداره، و اگرم دلالت داشت جمع بین اینها با اون روایات با اون وجوه دیگری وجوه چهارگانه که ذکر کردیم چی میشه. خب حالا یکی طایفه اولی که از این روایات ما ذکر میکنیم، جهت اشتراکی که در این طایفه هست این است که این طایفه که مثلا ادعا میشه دلالت میکند بر این که ولی امر نباید غیر معصوم باشه، در این جهت هم اشتراک دارند که در این طایفه اولا هر سه روایتش متعرض قیام زید ابن علی ابن الحسین شده، که زید فرزند از سجا سلام الله علیه در زمان امام باقر، ایشون قیام کرد و شاید خدمت امام صادق هم آمد و از عبارات استفاده میشه که ایشون هم اصل قیامش رو بهش اجازه دادن، چون متعرض اون قیام است و اون قیام در مقام این بوده است که میخواسته حکومت قصف را بشکند و از بین ببرد، خودش حکومت اسلامی جانشین بکنه. از این جهت این روایات متعرض قیام زیدند و البته درش تصریح شده است که شما نگید که زید ابن علی ابن الحسین قیام کرده و زید رو هم که قبول دارید شماها، یعنی ائمه معصومین، پس ما هم باید قیام بکنیم. این جهت مشترکه است که در این سه روایت. حالا یکی از این روایات روایت عیسی ابن قاسمه، عیسی ابن قاسم. این روایت رو عرض کنم که از نظر سندی شکی در اعتبارش نیست، مسلم است که معتبر سنده. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب کافی، روزه کافی جلد هشتم، در اونجا نقل کرده که این پاورقی این کتاب هم نوشته شده که در صفحه 264 اون کتاب و روایت رقمش هم 381 اونجا نقل کرده. و مرحوم شیخ العاملی در کتاب وسائل در جلد 13 در جلد 11 اشتباه جلد 11 وسائل با این چاپی که مرحوم آقای ربانی شیرازی رحمت الله علیه بهش حاشیه دارن، در بحثی که در کتاب جهاد در باب 13 از جهاد عدو روایت اولش، مرحوم شیخ الرعاملی هم همین روایت رو از کلینی آورده. سند روایت خب باید هم سند درست باشه هم تا دلالتش. سند روایت هم که من احتیاطاً امروز نگاه کردم با اینکه اینجا نوشتیم صحیح هست، ولی خب سند اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان بن یحیی عن عیسی ابن قاسم، که همشون بزرگان هستن. علی ابن ابراهیم که در قم مدفونند و ایشون همراه پدرشون از کوفه تشرف تشریف آوردن در قم، اخبار رو هم علی ابن ابراهیم از پدرش زیاد نقل کرد، خود ابراهیم هاشم هم رکن اساسی بود برای اینکه روایات ائمه علیهم السلام در قم در اون زمان نقل میشه و خود علی ابن ابراهیم مورد وثوق از صاحب تفسیره و ابراهیم ابن هاشم هم همینطور. ولی اینکه ابراهیم هاشم من نمیدونم قبرشون معلوم سیز در قم کجاست، اما خب علی ابن ابراهیم که در همین قسمت بوده است و اخیرا هم بازسازی شده است و بزرگان صفوان بن یحیی هم که صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع که لا یروی الا عن ثقه، اینقدر خودش مورد اعتماده، اونم نقل کنه عن عیسی ابن القاسم. من عیسی ابن القاسم هم از نظر رجالی امروز نگاه کردم، هم نجاشی هم شیخ ظاهرا شاید ابن داوود یا علامه در خلاصه اینا گفتن که ایشون خواهرزاده سلیمان بن خالد بوده. سلیمان بن خالد خودش از بزرگان اصحاب صادق سلام الله علیه است و این پسر خواهرش بوده. یه روایتی نقل میکنن در ترجمه عیسی ابن قاسم که خود عیسی ابن قاسم میگه که یه روز با سلیمان رفتیم خدمت امام صادق سلام الله علیه. خب او از بزرگان اصحاب سلیمان بن خالد، منم همراه داییم بودم به اصطلاح. بعد حضرت صادق من رو دید و به سلیمان گفت که این کیه؟ گفت که از بستگانه، یا مثلا پسر خواهر من آوردم. حضرت پرسیدن خیلی خوبی در همون امری که شما هستید که مسئله تشیع باشه، به همون عقیده تشیع هم صحبت هم بود. حضرتم معلوم میشه که اینا حجازی هم بودن، برای اینکه در همین روایت که ایشون نقل میکنه یه حضرت فرمودن که مثلا ای کاش که من هم در طائف بودم. طائف خودش نزدیک مکه است، اونم 70 کیلومتر طائف با مکه، با خود مکه فاصله داره. یه سفر هم که موفق شدیم عمره به جا بیاریم، رفتیم طائف، از طائف محرم شدیم. عرض می‌کنم که معلوم میشه که اینها از حجاز اومده بودن، مثلا حالا در مدینه بوده یا در خود کوفه بوده اومدن خدمت صادق، نمیدونم. بالاخره این وضعش رو خودش نقل میکنه و به هر حال در مورد ایشون گفتن که ثقتون عینون، هم نجاشی هم دیگرون. یعنی بنابراین سند روایت سندی است که شکی درش نیست. خب این روایت رو از صادق سلام الله علیه نقل میکنه، روایت مفصله و به همین اندازه روز اکتفا میکنیم که انشالله فردا این روایت رو اولین روایت بحث است که این مقدمات هم براش گفتیم و انشالله متن روایت رو با تأمل در مفادش فردا انشالله خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.